بسم الله الرحمن الرحيم ربه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان بررسی دیدگاه فلاسفه اسلامی درباره نقش پیامبر در وحی نبوی و وحی الهی بود. از اونجا که گفته شده است نظریه فلاسفه اسلامی در این باره بیانگر این است که ورود وحی به انبیا به واسطه قوه تخیل و متخیله انجام شده است و در نتیجه یک نقش تأثیرگذار و یا نقش فاعلی برای پیامبر قائل شده اند. عرض کردیم که ما با رجوع به اقوال فلاسفه اسلامی این مسئله را بررسی می‌کنیم تا درستی و نادرستی این نسبت روشن بشود. خب در جلسه قبل ابتدا اون چرا که ما از کلمات فلاسفه به دست می‌آوریم عرض کردیم و برای اینکه مستند کنیم مطالبمون را، عباراتی را از ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی و شیخ اشراق هم اجمالا مرور کردیم. در ادامه عباراتی را هم از صدر المتعلمین و مقدامات علامه طباطبایی خدمتتون عرض میکنیم تا این بحث روشن‌تر بشود. بالاخره بحث بسیار دقیق و مهمی است. صدرالمتعلمین در کتاب‌های مختلف از جمله در اسفار جلد هفتم اوائل اسفار صفحه 25 و 26 و 27 و همین حدود هست اوائل جلد هفتم اسفار به بحث کلام الهی و کتاب الهی پرداخته و این رو تبیین کرد. در کتاب الشواهد الربوبیه نیز به این مسئله پرداخته که شخصیت پیغمبر از نظر کمال چه شاخصه هایی دارد و به مناسبت این بحث وحی و دریافت وحی و اینها را بیان کرده. از شواهد الربوبیه صفحه 408 و 409 در شرح اصول کافی نیز به مناسبت روایات به این مسئله پرداخته. شرح جدید کافی که 34 جلد هست چاپ شده، جلد دوم صفحه 440 و 43. در کتاب المبدأ و المعاد که در دو جلد جدیدن چاپ شده این کتاب، صفحه 803 و 804 همین مطلب را داره. و در جلد دوم دو جلد ولی المبدأ و المعاد جدیدن که چاپ شده در دو جلد چاپ شده جلد دوم. و در تفسیر قرآن کریم جلد اول به مناسبت همین آیات اول سوره مبارکه بقره که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و بالآخرة هم یوقنون و الذین یؤمنون بما انزل الی، به مناسبت این آیه شریفه یک دو سه صفحه راجع به وحی و ما انزل بحث کرده و لذا در جلد اول صفحه 300 مطالبی داره. اجمالا ایشان بیش از همه به این مسئله پرداخته، چون هم از موضع فلسفه بحث کرده، هم به عنوان مفسر، هم به عنوان شارح احادیث. لذا از سه منظر و در سه جایگاه به این مسئله شو پرداخته. من بعضی از عباراتش را با اجازتون خدمتون میخوانم. در کتاب از شواهد الربوبیه که آدرسش عرض کردم، میگوید ان الانسان البالغ حد الکمال ملتئم من عوالم الثلاثه من جهت مبادئ ادراکاته الثلاثه. انسانی که به حد کمال میرسد از سه عالم تشکیل شده به لحاظ مبادی سگانه ادراکاتش، یعنی به لحاظ مبادی معرفت و ادراکات انسان دارای سه عالم هست: عالم العقل، عالم الخیال، عالم الحس. اون مستحضر دیگه کل فلاسفه کل عالم را به عالم ممکنات را به عالم عقل و عالم خیال و عالم حس تقسیم می‌کنند. انسان هم میگن کون جامع هست، مشتمل بر همه این عوالم هست. بله، قوت الاحساس و قوت التخیل و قوت التعقل. بعد می‌فهمد فکمال التعقل فی الانسان هو اتصاله بالملأ الاعلا. کمال تعقل در انسان اتصال انسان است به ملأ اعلا، عالم ملکوت عقول، و مشاهدت ذوات الملائکه المقربین، که ملائکه مقربین را مشاهده میکنه. این کمال قوه تعقل. و کمال القوه المصوره، یعنی همون قوه متخیله. قوه متخیله را قوه مصوره هم میگویند، چون که صورتگره. یؤدی بها الی مشاهدت الاشباح المثالیه، به واسطه قوه مصوره یا قوه متخیله میتواند ارتباط برقرار بکند با یا مشاهده بکند اشباح مثالیه را، این عالم مثال. عالم مثال که بعد از مرتبهش بعد از عالم عقل هست، مجرد است از نظر ذات، از نظر ماده نداره، هم حرکت نداره، اما شکل و صورت و بعد و کیفیت و اینا داره، همیشه عالم مثال. بله، و تلقی المذیبات و الاخبار الجزئیه منهم، به واسطه این قوه مصوره یا قوه متخیله مشاهده می کند اشباح مثالیه را، عالم مثال را، و مغیبات و اخبار جزئیه را از آنها تلقی می کند. ولی اطلاع علی الحوادث الماضیه و الآتیه، نسبت به حوادث گذشته و آینده مطلع می شود. این هم کمال قوه متخیله یا به صلاح مصوره. و کمال القوه الحساسه، بعد سوم، یوجد لها شدت تأثیر فی المواد الجسمانیه به حسب الوضع، که میتواند در مواد جسمانیه تصرف کنه، خوارق عادات و معجزات و کرامات از این طریق حاصل میشه. بعد میگوید و قل من یکملو فیه جمیع هذه القوى الثلاث، کسانی که این سه قوه هر سه در اونها به کمال برسه اندکن. ممکنه در قوه عاقله یا مصوره یا حساسه تکامل پیدا کنه، این که کامل بشه در همه اینها میگه کمی. فمن اتفقت فیه مرتبت الجمعیه فی کمال هذه النشاءات الثلاث فله رتبت الخلافه الالهیه. یعنی نگاه سر متعلمین به مسئله رهبری و زعامت جامعه بشری، امامت، خلافت الهی، این هست. چنین کسی شایستگی داره. فمن اتفقت فیه مرتبت الجمعیه که کمال حاضر نشعات ثلاث به کمال در هست نشعه و عرص عالم برسه فلهو رتبت الخلافت الالهیه و استحقاق الرعا و استحقاق رعاست الخلق. چنین انسانی شایستگی داره که رهبر جامعه باشه. فیکون رسولا من الله، در نتیجه او فرستاده خداست. یوحا الیه و مؤیدن بالمعجزات، هم به او وحی میشه و هم مورد تأیید از معجزات. منصورا علی اعداء، مورد نصرت هست. فله خصائص ثلاث. خب این یک عبارته که ملاحظه میفرمایید مرزبندی شده بسیار دقیق، که اگر بحث ارتباط پیغمبر هست با ملائکه مقربین، مثلا با جبرئیل، جبرئیل از ملائکه چیه؟ مقربین، از اعاظم ملائکه مقربین حضرت جبرئیل علیه السلام. خب اگر بناباشه پیغمبر با او تماس بگیره، چه واسطه ای از قوه خیال اینا هم مطرح نیست. روح اون جنبه عقلی پیغمبر با او تماس میگیره. ملاحظه فرمودید با جبرئیل ارتباط پیغمبر اینجوری بوده. بله، ارتباط پیغمبر با عالم مثال، با عالم مثال نه با عالم عقل، با عالم مثال، اشباح مثالیه و حقایق حوادث غیبیه خارجیه به اصطلاح گذشته و آینده، اینها ایشون نظرشون است که از طریق قوه تخیل انجام میشه. یعنی اینجا وساطت داره. نه فرمونیم طبق این عبارت ایشان ما باید اینجا قابل تفصیل باشیم. این نقدی که بر آقای دکتر سروش کردیم، این نقد را باید اینجوری ما اصلاح بکنیم، این واقع بینانه بخواهیم قضاوت بکنیم. این اگر سخن از ارتباط پیامبر است با ملائکه مقربین مثل جبرئیل و عقل فعال و عالم عقول، حرف ایشان باطله. این که ایشون گفت از فارابی تا قاضی نصیر همون را صدرا دیگران گفتن ورود وحی به پیغمبر به واسطه قوه خیال هست، این باطله، یه حرف درست نیست. این حرف همون. اما اگر نه، بگوییم که نسبت به دریافت حقایق جزئی از عالم مثال نه از عالم عقول طبق این سخن، هر که ایشان اون وقت درسته. یعنی ورود وحی نه در حقایق کلیه، نه حقایق وحیانی کلی، بلکه حقایق وحیانی جزئی، مغیبات مثل حوادث جزئی عالم. از نظر آیان فلاسفه، الان اختصاص ملا صدر هم نداره، ابن سینا هم داره، که این از طریق مرتبه، یعنی اون جنبه به اصطلاح مثالی وجود پیغمبر با عالم مثال مرتبط میشه، جنبه عقلانی وجود پیغمبر با عالم عقول، یعنی عالم ملائکه مقربین ارتباط برقرار میکنه. به زمان این را اینجور تصحیح میکنیم، برای اینکه بالاخره ما اون بنا نداریم که هر کس هر بیزد، حالا چه موافق ما مخالف ما، همش رد کنیم یا تأیید کنیم. ما دنبال حقیقت هستیم. الان به نظرم میرسه که ما در اینجا تفصیل قائل بشیم. پس این نقد را اینجور اصلاح میکنیم. قبلا نقد مطلق کردیم، گفتیم حرف های سروش درست نیست، یعنی طبق حرف فلاسفه، با حرف فلاسفه سازگار است. الان عرض بکنیم چرا بخشش درسته بخشش نادرست. شاید اصلا خود ایشون هم متوجه این جزئیات نیست، چون که ما هم قبلا متوجه نبودیم، یعنی این دقت نکرده بودیم دیگه. اینا بالاخره نشان میدهد که مباحث عمیق چقدر دقت نیاز داره. خیلی باید ذره 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 بینی خلاصه کار کرد، همچنین کلی مطلب نمیشه گفت، نه دقت میخواد. به نظرم پس ما منصفانه این نقدمون رو اینجا اینجور با این عبارت و عبارت هم از ابن سینا من نقل کردم، حالا دیگه معطلتون نمی کنم، تقریبا همه این رو میگن فلاسفه، که برای دریافت حقایق وحیانی جزئی نسبت به اخبار غیبیه گذشته و آینده طبق حرف آیان، الله حرف اینا درسته یا درسته بحث آخر است، این کاری نداریم فعلا. ما در مقام اینه که حرف آقای دکتر سروش با فلاسفه جوره یا نه، نسبتی که به اونها داده درست است درست نیست. میگوییم در نسبت به ورود وحی تعبیر ایشان در مورد حقایق وحیانی کلی درست نیست. اونجا ورود وحی نیاز به قوه متخیل و خیال نداره، چون وجود عقلانی پیغمبر با عالم عقول مرتبط میشه. درست؟ اما نسبت به ورود وحی در حقایق جزئیه، یعنی همین مغیبات، بله آیون فلاسفه میگوین از طریق البته اتفاقی هم ممکن نیست دا، ولی لااقل هست جمله مثل الان عبارت که خوندیم چین از راه قوه متخیله است و مسلبه. این راجع به این نکته تا اینجای مطلب از عبارت ایشون این استفاده میشود. بله نه 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 اصلا بحث در ساختن نخیر از کاری نگاه کنید، ما باید خلاصه خیلی منصفانه ما دنبال واقع این حقیقت، چون ایشون تعبیر به ورود کرد، ما فعلا در حد تعبیر ایشان اینجا داریم حرف میزنیم. خب اونا جای دیگه شد درسته در جای خودش اونا نقد میکنیم. ببینید میدانم اید ندارم، ما هم زرنگ کریم، ما هم زرنگ کریم، ما چرا دست پاچه بشیم، ما هم دقیق صحبت میکنیم. ما میگوییم این عرط هازا الکلام من هازه العباره هازا هو مقصود و فکلامون هازا، یعنی ما دقیقا اگر شما اگر بنا شد بعد قول از تعالیم گفتگوی شد میگیم خب یه حرف اینجا به حرف اونجا دارید انتخاب بفرمایید، این را میگویید مراد من هست، میگیم اینجاش غلطه. پس بالاخره ما نقد داریم حرف جناب عالی به فلاسفه، این به اطلاقی درست نیست فعلا چون تعبیرشان وروده. اما اون عباراتی که میگوید سازندگی داره در اصل الحقایق که اون از اساس نقد میکنه، ما میپرسیم دیگه که جناب عالی که این عبارته کدام مقصود شماست؟ هر دو که نمیتواند مقصود باشه، هم وارد باشه هم فاعل باشه، یا باید تفسیر قائل بشید. بالاخره ما نسبت به این عبارت عرضمون فعلا اینه، اونا رو هم نقد میکنیم به تدریج عرض میکنم خدمت شما. این یه عبارت. حالا یکی دو نمونه دیگه اگر خسته نمیشوید اجازه بفرمایید باز برای اینکه روشن‌تر بشه عرض کنم از مرحوم آخوند سر متعلم. در مبدع و معاد عبارتی داره، اینو من خواهش میکنم این عبارت ایشون را عنایت کنید که یک نکته جدیدی حالا استفاده میشه از اون عبارت مبدع و معاد ایشان. موید کمال القوت المتخیله به حیث تشاهد و فلیت زهر عالم الغیب. کمال قوه متخیله که الان هم صحبتش بود، قوه متصوره، قوه متخیله، کمالش چیه؟ اینه که در بیداری عالم غیب را مشاهده میکنه، که البته این مال پیغمبر انبیا است. حتی شاهد از صور الجمیله و الاسواد الحسنه المنظومه علی الوجه الجزئی. نمیگوید میسازه یصنع و یفعل، نه، اینجا سخن از ساختن نیست، فاعلیت نیست، قابلیت هست. اما برای اینکه به اصطلاح دریافت بکنه، مشاهده بکنه، مربوط به قوه متخیله. نقش قوه متخیله اینه که ابزار است برای دریافت نه برای ساخت. بله این از نباید این سوره. خب بعد میگوید دقت کنید، او تحاکی، دو تا کار میکنه قوه متخیله، یک مشاهده میکند حقایق جزئیه را از عالم غیب، دو او تحاکی ما شاهدت هم نفسو فی عوالم الجواهر العقلیه ولا سیما فی عالم العقل المفید لهذا النوع البشری به اذن ربه تحاف. یه کار دومه چیه قوه متخیله؟ اینه که نمایش میده. تحاکی محاکات این نشان دادن، نمایش دادن. اینجا خود قوه متخیله مشاهد نیست، محاکی هست، نمایش داره. مثل آینه هست، اینجا نقش آینه را داره. کدوم حقایق را نمایش میده؟ ما شاهدت هم نفسو فی عوالم الجواهر العقلیه، یعنی اون حقایقی را که اونجا گفت از ملائکه مقربین دریافت میکنه، حالا این را به صورت جزئی نمایش میده. کدام قوه نقش داره در نمایش دادنش؟ قوه متخیله. من که نمیسازه ها بسرس مصبر نیست، بسرس نشان دادن هم مثل اینکه آینه هست دیگه. آینه یه تصویر به ما نشان میده. تلویزیون مثلا یه تصویری که صحبت میکنه، ویدیو کنفرانس به ما نشان میده. این خودش نمیسازه، او را به ما نشان میده، مرآتیت داره. خب بعد میگوید فیکون و صورت المحاکیه به جوهر شریف الاخره. بقیهش دیگه مورد نیاز هم نیست. اونی که الان محل استشهادم بود چه بود؟ این بود که قوه متخیله دو تا کار میکنه. یک تشاهد، دو تحاکی. تشاهد حقایق جزئیه را در عالم مثال و تحاکی حقایق کلیه را که از عالم عقل گرفته. مثلا جبرئیل را مشاهده کرده. جبرئیل که شکل نداره، که هیئت یعنی بشری نداره، شکل یعنی هیئت بشری نداره، که هیئت اصلی هرچی هست ما نمیدونیم. درست؟ نفس پیامبر در مرتبه عقلی جبرئیل را که از ملائکه مقربین مشاهده کرده. خیلی خوب. بعد این جبرئیل به شکل بشر برای او تنزل پیدا میکنه و تمثل پیدا میکنه. این در کدام قوه این تمثل حاصل میشه در مرتبه اول؟ در قوه تخیل. راجعون فهمه؟ آیا یه دیگه میمانه تمام میشه؟ نه، فقط در قوه تخیل نیست. باز یه درجه دیگه تنزل میکنه، میره به قوه حس، یعنی چشم و گوش، با چشمش میبینه. یا کلامی را کلام که نیست اونجا، حقایق کلیه ای را دریافت کرده. خب در مرتبه قوه خیال میشه کلام، کلام در مرتبه خیال. یه درجه میاد نازل‌تر به مرتبه گوش، دستگاه شنوایی صدا را میشنود. ملاحظه فهمیدید؟ اینم کار این دستگاه، اینم مراتب نزول وحی است از نظر فلاسفه. وحی ها این که میگن انا انزلناه، مثلا نزلناه، انزلناه، تنزل، تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم، همه اینا اصلا کلا تنزیل و نزول و آیه اینو تفسیر میکنن. پس نقش قوه متخیله اینجا چه شد؟ اینجا محاکات شد، این نمایش دادن. اما دیگه سازندگی بحث نیست. الان در عبارت ملا صدرا غیر از عبارت ابن سینا، یادتون هست ابن سینا را میگم یستنده خواجه فرمود یفعل، ایشون اینا نمیگه، ایشان فقط میگوید که این تمثل پیدا میکنه. این هم یه عبارت بود که از کتاب مبدأ و معاد خدمت شما خوندم. حالا اسفارم زیاد داره، میخواد یه نمونه از رو عنوان شاهد بگم دیگه خستتون نکنم. مگرد اذا توجهت الروح القدسیه التي لا يشغلها شأن عن شأن ولا يصرفها نشأة عن نشأة و تقلت المعارف الالهیت بلا تعلم بشری بل من الله یتعدا تأثیرها الى قواها و یتمثل لروحه البشریه صورت ما شاهدها به روحه القدسی. ببینید چقدر عبارات فصیح انصافا ملا صدرا در تعبیر بی نظیره در بین فلاسفه. ملا صدرا اسفارش اینجوره، میدونید دیگه اسفار معروف از میگن عرشی را فرشی کرده، لذا گلزنک هم هست. همین که عبارات خیلی عبارات رسا و راحتی هست، آدم مثلا ممکن آدم خیال کنه معنا هم هم بهن راحتی هست. هیچ کس از فیلسوفان ما، نه ابن سینا، نه شیخ اشتاق، نه میرداماد، به مثل ملا صدرا نبوده در روان کردن مطالب. خیلی قدرتمنده. نگاه کنید چقدر زیبا گفت انصافا، ولی شیواست.
میگه وقتی که روح قدسیه توجه پیدا بکنه به عالم بالا، اون چه روحیه؟ لایشتل آشنان انشعنه اینا و تلقت المعارف الالهیه بلا تعلم بشری، هیچ واسطه بشری هم نیست، از خدا تعلم میکنه. خب این مرتبه اول اصل دریافت، دریافت کرد. نگاه کنید عبارت این تلقت، آیا با این با حرف آیستونیش که میگه هر فلاسفت میسازه تلاها شا چون اینا میگن چی؟ بگویم تلقت بحث فاعلیت نیست، بحث قابلیت هست. این که فهمودید که آقای دکتر سروش میگوید باید خب میگه اینجاش نمیشده دیگه، اینجا که میرسیم اون هر به جناب عالی که میگوید فاعلیت دارد با فلاسفه سازگار نیست. شما که ادعا میکنید من نظریم با نظریه فلاسفه در وحی هماهنگه، خیر از اینه درست نیست. میگه طلب کرد. بله بعد میگوید یتعدا تأثیرها، بله این اثرش سرایت میکنه به کجا؟ الی قواها، یعنی مراتب پایین تر. نتیجه چی میشه؟ و یتمثل لروحه البشریه. خواهش بندن دقت کنید، آقای دکتر سروش اونجا که خواست قابل و فاعل را حل کنه چه گفت؟ مشکل وحدت القابل و الفاعل را چه گفت؟ گفت روح همشد قدسی پیغمبر برینش، ایشون ترجمه شخصیت برینش به شخصیت فروزنش وحی میکنه. این با هر فلاسفه نمیشد. فلاسفه چی میگن؟ میگن شخصیت برینش میگیره، از شخصیت برینش اثرش سرایت میکنه به شخصیت فروزنش، سرایت میکنه، نه اینکه اون خودش فاعلیت داره. یعنی دستگاه وجودی پیغمبر که سه نشأه دارد، عقل و مثال و حس، این حقایق که از جانب خدا در وجود او القا می شود این مراحل رو هم طی می کنه. بحث بحث حالا فاعلیت نیست، عرض کردم بحث می کنه مظهریته. یتعدا و یتمثل، نگاه کنید تعبیر را، نمیگید یصورها، یمثل نداره، یصور نداره، یتمثل داره. یتمثل اون حقایق شکل مثالی به خودش میگیره، یعنی جزئی میشه. لروحه البشری، البته برای مرتبه بشریش، صورت و مصاحبه ها به روحه القدسی و تبرز منها الی ظاهر الکون. این که عرض کردم همونجا نمیمانه ها، میاد به مرتبه ظاهر کون، یعنی عالم هست. اینجا هم میرسه که با چشم ظاهرم میبینه، با گوش ظاهرم چه؟ میشنود. با گوش خیالی، چشم خیالی اول میبینه. خیالی نه این خیالی که میگن خیال میکنیم ما، این توهمی هم از مخواهان شما ها خودتون از نظر میدانید، ولی خب حالا به این رادیو معارف بعد پخش میکنه این خیال، این خیال یا خیال کردن نیستی بافتنی بی اساس، نه این مرتبه وجود جزئی همون که مثالی که توضیح که عرض کردم، یعنی عالم الخیال عالم المثال جواهرن، که قد کنید عالم المثال مثل عالم العقول جوهرن، منطق عالم العقول جوهر مجرد تامن، عالم المثال یا عالم خیال جواهر مجرده غیر تامن هستن. یعنی به این معنا که ماده ندارن، حرکت کون و فساد ندارن، شکل و بعد و این چیزا دارن، جهت دارن، شکل دارن، بعد دارن. این عالم مثال فلاسفه، عالم خیال، خیال منفصل، نه این خیالی که از شؤون وجود ما هست. خب میگه تبرز، اینا میبینید عبارات اسفار صفحه 47 صفحه 25 از اینا زیاد داره، من دیگه فکر میکنم بیش از این مقدار الان ضرورتی که من عبارات جناب صدر متعلیه و باطن بخوانم نداشته باشه. بله، من یک کلمه هم از تفسیرش بگم دیگه، تفسیر، تفسیر قرآنش هم رو کردم، صفحه 300. خیلی جالبه، من واقعا وقتی دارم عبارات اینشان رو بینه از ذره مولایی، شیوایی با مقایسه میکنند با عبارات ابن سینا، زمین که آسمان فرق میکنند از ذره رسا بودن مطالب، خیلی زیباست. هر بیشه از قسمت شما که حالا خودش مبنایی هم داره، این مبنا رو مرحوم شهید مظهری خیلی بینید تأکید میکنه، خیلی مرحوم شهید مظهری در بحث معرفت شناسی خیلی روی این مبنای ملا صدرا تأکید داره که حالا طول میکشه من اگر بخوام همینجا اشاره وار هم بگم، متأسفانه مطالب اینجوره دیگه که
بحث وحی درست عکس این جریان علوم عادیه ما هست. یعنی ما در این معرفت هامون صعود می کنیم، یعنی معرفت سیر صعودی دارد و در مورد وحی سیرش در سیر نزولی دارد. در این جریان عادی معرفت از ظاهر به باطن است، در جریان وحی از باطن به ظاهر است. خب حالا دیگه کلیدشو گفتم دیگه، آشنایی یعنی چی؟ یعنی اول ما با این حواس ما تماس میگیریم با این ظاهر عالم، درسته؟ این آتش و اون آتش و این رنگ و اون رنگ و امثال اینها، بعد صورت میگیریم، صورت برداری میشود در حس مشترک ما، درسته؟ از حس مشترک میره به اون مرتبه بالاتر صعود میکنه که اون خیال حافظه است میمانه. یه خود دیگه صعود میکنه میشود کلی، میشد حقیقت نار، حقیقت مثلا سواد، حقیقت بیاض، دیگه نه شکل داره، نه رنگ داره، نه جا داره، نه مکان داره، کلی مجرده، کلیه، صعود کرد دیگه، درسته؟ در وحی عکس قضیه نزوله، یعنی اول کلیه، بعد تنزل در مرتبه خیال، بعد تنزل در حس مشترک در حواس ظاهریه. این حرف معروفه، ملا صدران نگه میگه این حرف معروفه، معروف فلاسفه است، میگه من اینو نمیگم، این اونیست که شیخ مطهری خیلی روش تأکید دارم، میگه این خیلی مهمه حرف آخون، میگه من اینو نمیگم، منم قائل به صعود و نزولم، اما نه به نزول و صعود از صور العلمیه. میگه صور هر جا هست جا خود شد، صورت از جایی به جایی منتقل نمیشه. اون چه که سیر نزولی داره یا سیر صعودی نفس انسانه، نفس صعود میکند، حقایق عقلیه را در موطن خودش میبینه، در یه مرتبه دیگر حقایق مثالیه را در جای خودش میبینه و در یک مرتبه دیگر هم حقایق طبیعیه را در موطن خودش میبینه. کار نفسه اینه که شهید مطهری میفرماید که این از مسائل خیلی مهم است در حوزه معرفت که با هر همه فلاسفه فرق میکنه. ملا صدرا ایشون اینجا همینو گفته، میگه من همینو میگم، اول حرف فلاسفه رو میگه، حالا اجمالش همین بود سیر نزول و سیر صعود، بعد میگه من همین رو میگم، حالا خواستید دیگه بعد رو کنید تفسیر قرآن. اجمالا من اون نتیجه ای که میخوام از فرمایشات ایشون بگیرم که اگر ما خواسته باشیم نظریه جناب آقای دکتر سروش را که میگوید من حرفم با فلاسفه سازگاری دارد، با سخنان مرحوم صدرا در این خصوص مقایسه کنیم، سوال میکنیم جواب میشنویم، آیا مرحوم صدر متعلمین برای نفس پیغمبر فاعلیت قائل است در حقایق وحیانیه کلیه و جزئیه؟ نه خیر. پس این حرف ایشان که میگوید فاعل است نمیخونه با حرف سلمتن، درست؟ آیا برای ارتباط نفس پیغمبر با عالم عقول، ملائکه، قوه خیال، متخیلن نقش دارد؟ نه خیر. پس حرف آقای سروش که مطلقا گفت ورود وحی در گروه این قوه است با این نمیسازه. آیا برای ارتباط با عالم مثال و حقایق غیبی عالم مثال قوه متخیله و وساطت دارد؟ آری آری، اینجا حرف ایشان سازگاری داره، میسازه و حرفی من. سوال، آیا منبع متدانی، منبع ناسوتی برای حقایق وحیانی پیغمبر هست مضافن بر اون منبع و سرچشمه متعالی؟ آقای سروش میگه بله، ملا صدرا میگه نخیر، ابن سینا میگه نخیر، شیخ اشراق میگه نخیر، کل الفلاسفه بالاتفاق میگن نخیر، منبع حقایق وحیانی فلاسفه دو تا عالم میدانن، دو تا عالم، هر دو عالم، عالم بالاست، عالم ملکوته، یکی ملکوت مثال، یکی ملکوت عالم عقل که البته برمیگرده مبدع الهی، یکی جامعه رو نمیدونم علم عادی و شاگردان شیطان، این حرف ها که ایشان گفته از اینه هم یکی از منبع تقریه پیغمبر است. نخیر، این فلاسفه دل اتفاق که این حرفی نداره. ببینید اینا دیگه داریم مقایسه میکنیم، این ادعایی ایشون کرده، باید اینا روشن میشه.
یه چه خواهی جای مسئله
من نکته مثلا
یه چیز فقط چیز واقعی مون
اون چیز چیه؟
اون همونیست که در جلسه قرار دید. آیا در تمثل بشری فرشته یک و در صورتیابی زبانی حقایق وحیانی غیر زبانی آیا در این نفس و نبی قوه متخیله او نقش فاعلی داره یا نه؟ این عرض کردیم از کلام جناب ابن سینا و خواجه و این استفاده شد برد از کلام شیخ اشراقی دیروز کنم حرفای امروز صدر متعلیه این نقه این فقط بعد تمثل میگه یتمثل یتعدا یتمثل بحث یصور و یفعل و اینا ندار این مال صدر میرداماد دیگه خیلی روشن تره حالا میرداماد من یه عبارت ازش کردم میخوانیم میشناسه دیگه میرداماد را استاد همین صدر متعلیهین مرد اعجوبه از اعجوبه های روزگار میرداماد مرد بسیار بزرگی بوده شیخ محدث قومی رضوان الله علیه میفرماید ایشون کسی که 40 سال نماز صبحش با وضوع نماز شبش انجام میشد مرد بسیار متحجر مرد بسیار متدین خب شخصیت بسیار برجسته ایه کتاب در بین القبسات از کتابهای مهمی میرداماد قبساته نه محدث صاحب مفاتیح میگوید حقیقت الایحاء والوحی دقت کنید حقیقت الایحاء والوحی محاطبت العقل الفعال لنفس ناطقته به الفاظ عجیبه اصلا میرداماد وساطت قوه خیال همه رو میذاره کنار همه عقل فعال اینا را به اذن الله القا میکنه میبینید عبارت رو میخوانم نزل به روح الامین و علا قلبه این دقیقا با آیه میسازه نزل به روح الامین علا قلبه که آیه قرآن دیگه نزل بهی یعنی به حال الان کلام علامه را فهم کن امن سبت بایی بهی یعنی معنا و لفظ هر دو بهی دیگه به همه قرآن چی روح الامین علا قلبه نظامان نگاه کنید حقیقت الایحاء والوحی مخاطبت عقل الفعال همون روح القدس اصطلاح فلاسفه عقل فعال با کی لنفس ناطقه چجور مخاطبه میکنه فقط معانی هست نه خیر به الفاظ منظمت مسموعت مفصلت و له انحان مختلفه کارکار اونه به اذن الله تعالی و مراتب متفاوته به حسب اختلاف درجات نفس الاخر قبسات صفحه 402 یه مطلبی دیگری هم دارد نمیخوام طول بدم وقتم متاسفانه سریع ساعت من نگاه میکنم رفت به سمت آخر باز صفحه 395 قبسات رو انگلا یاد داشت داشته باشه بعدا خودتون رجوع کنم اینم مال میرداماد من دیگه بحث رو امروز جمع بکنم اینم فرمایش ایشان اما علامه طباطبایی علامه طباطبایی یک کتابی دارد به نام رسائل سبعه شاید آقایون ملاحظه فرموده باشه 7 تا رساله رساله هایی داره ایشان رسائل تسعه رسائل سبعه کتابی خیلی مهم یا رساله های علامه هست دیگه تعرفون العلامه علامه کم میگه عبارات اندک تا معنا خیلی زیاده دیگه سب نیشون این بوده حرفم کم میزده معروفه که باید به زور ازش حرف میکشیدم حرف نمیده من عبارات شو میخوانم خدمتون مگد ان الانبیاء بل هم الاولیاء الکاملون بالفطره خب انبیاء اولیایی هستند که بالفطره از جانب خدا کمال دارن والوارد علیهم من جانب الحق الاول تعالی وارد الوارد علیهم اونی که برشون وارد می شود نومن و یقظتن علی ثلاثه اقسام ثلاثه چه جوره امور کلی نوریه امور جزئی نوریه امور جزئی حسیه سه بخشه کل ما یرد علی الانبیا من جانب الحق الاول تعالی اقسام ثلاثه این ها فهمودی ول اول باطن و ثانی و ثانی باطن و ثالث اینا از قبیل ظاهر و باطن دیگه این از قبیل ظاهر و باطن خب فشریعتو واردتون علیهم دیگه خیلی واضحه شریعتا که چه نه ناشعتون منهم نابعتون منهم واردتون علیهم اما معارض کلیه اما من الله تعالی بلا واسطه او به واسطه واحد من الانوار المجرده و هم الملائکه المقربون به صورهم الاصلیه. دیگه علامه است، همه را حساب کرده با دقت، چون ایشون احاطهش به قرآن و احادیث احاطه داشته دیگه، توی زمین ها کار کرده، خب فلسفه هم که داره، قرآن هم که آشناست، احادیث هم که آشناست، آدم وقتی یه چین آدم حرف بزنه قطعا جامع حرف میزنه. علامه از ملا صدرا جامعه تره به نظر حدیث در حد فهم را حرف میزنه، از ملا صدرا جامعیتش بیشتره. بله اون قور بحثای فلسفه آخون اون مسلما این چیز دیگه است، علامه هم اونقدر مقامش هست که اینا را فهم کرده و بیان کرده و این جامعیت عجیبیشون داره نسبت به نقل و رأی، انصافا علامه جامعیت داره. خب این مال کلیه است. و اما معارف جزئیه نوریه به واسطه نفوس مثالیه و هم الملائکه المجسمون. مثالیش میگه ملائکه ای که اینا مجسمند و محسوسن. فیلقون الیهم المعارف جزئیه به کلام مسموع، اینم بعد یارد علیهم که این دومی باشه. بعد نهایتا میگهد اما المعارف الجزئیه الحسیه، اونی که از راه قوای حسیه شون به دست میآورن. فحالهم فیه قریب من حال سایر الناس، دیگه جنبه ناسیجی پیدا میکنن، نه دقیقا مثل بقیه باشه، قریب از اون هستن. خب این رسائل سبعه صفحه 220. اون وقت ایشان وقتی المیزان رسیده در تفسیر همون آیهی که عرض کردم خدمت شما اشاره کنم، این هم دیگه فرمایش ایشون هم تمام بشه. ذیل آیه نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین. دیگه این آیه که آیه شعرا 192 تا 195 المیزان رو اگر خواستید مراجعه کنید، المیزان همی شاید که جلد 15 صفحه 113 تفسیر همین آیه است. عبارتش اینه میگه و ضمیر فی قوله نزل به روح الامین للقرآن، این بهی به قرآن برمیگرده. بما انه کلام معلق، قرآنی که نه فقط معانی ها، کلام معلق من الفاظ لها معانی الحق، یعنی هم معانی و هم الفاظ. فإن الفاظ القرآن نازلة من عنده تعالى كما أن معانيها نازلة من عنده على ما هو ظاهر قوله. آيات دیگری را هم نام میبره، فإذا قرأناه فتر القرآن و غیر ذلك. حالا آدرس را عرض کردم، از المیزان جلد 15 تفسیر همین آیه صفحه 317. این هم فرمایش علامه طباطبایی در این باره. یک اشاره مختصری دیگه از امام رضوان الله علیه، یک اشاره هم از ایشان داشته باشم، این بحثی که جمعه تمام کردیم. مرحوم امام در تعلیقاتی که بر شرح فصوص داره، در تعلیقات چاپ شده شرح فصوص و نکم و مصباح العون، نه هر دو تعلیقه های امام در یک جلد آخر صفحه 36 و 37، چون عبارت باز طولانی میشه بخوام حالا همش بخوانم، لبد نوا و حرف ایشان این هست، اونی که به کلام شما هست. آیا دقت کنید فرمایش ایشون هم داشته باشید، شاید دوباره هم برگردیم، ولی فعلا آیا نفس پیغمبر در این که ملک از هیئت اصلیش که بشر نیست به هیئت بشریه، آیا نفس پیغمبر جنبه مؤثریت داره یا نداره؟ سوال از نظر ایشان. آیا نفس پیغمبر در این خصوصیت جنبه فاعلی داره یا نداره؟ ایشان فرموده است انسان ها دو گروه هستند، اونایی که کاملند در این که ملک تمثل پیدا کند به چه شکلی، نفس اونها نقش فاعلی داره. اونها که نفسشون نفس اونقدر کامل نیست، این در حد یه خود نازل تره، نه اونها فقط گیرنده هم. این حاصل حرف ایشانه، ایشون تفصیل قائله. به قصد فرمودید حالا عبارت ایشون یک کلمه هست، اینجا ایشون محل بحثم هست و میخوانم، میگوید بله فعند ذلك، یعنی بعد از اینکه اون حقایق را دریافت کرد، یتمثل تلک الحقیقه فی مثالها، در مثال این نفسی که اینو دریافت کرده، حسب عادات النفس و معنوساتها، چه شکلی به خودش میگیره؟ بر حسب اون انس و عادتی که نفس داره. فیحتاج الی تعبیر، اینجا باید تعبیر کرد دیگه. فکذلک ما وقع عند یغزل اهل سلوک من المشاهدات الا ان الکمل، الا ان الکمل مثل الانبیاء علیهم السلام یمثلون الحقائق فی مثالهم حسب اختیارهم. کمل اینجورن که یک بر اساس اختیار خودشون یمثلون، اینجا دیگه تمثل نیستا، یمثل، یمثلون الحقائق حسب اختیارهم و من المثال ینزلونها الی الملک، از عالم مثال هم نازلش میکنن به کجا؟ به عالم بود. این را انشاءالله این هم را داشته باشه. صفحه 36 گفتم یه حرف آقای سروش داره، بعد گفتم میرسیم به حرف عرفا. ایشون میگه عرفا گفتن که ملک را هم پیغمبر نازل میکنه، به این استشهاد کرده است که حرف من به حرف عرفا گفتن، به فرمایش امام در صحیفه نور استدلال کرده که بله جبرئیل را هم پیغمبر نازل کرد. این نازل کرد یعنی نه اینکه پیغمبر نشسته اون بالا به جبرئیل میگه یالا بروها، این ظاهرش این است که یعنی نقش پیغمبر اینه که فرمان فرمای جبرئیل است. نه، فعلا نقش پیغمبر چیه؟ پس از آن که ارتباط برقرار کرده با او حقایق را گرفته، مثال بشری جبرئیل در اختیار پیغمبره. این فقط همینه، فقط ما و تفصیلش را بعد دوباره به این برمیگردم. صلی الله علیه و آله و سلم.